بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شواریخ صفحه 466 سطر 15 و یسقط من تصور هذا القانون قول من ظن ان فی تبع الامور السماویه تضاد لان فیها تقریبا و تغییرا. بحثمون در اختلاف نوعی حرکت مستقیم و مستدیر بود. بعضی ها این دو حرکت رو مختلف به شخص قرار می دادن. ما این دو حرکت رو مختلف به نوع قرار دادیم و اثبات کردیم. در ضمن بیاناتمون به این مطلب اشاره کردیم که اگر بخواهیم خط مستقیم را به خط منحنی تبدیل کنیم و خط منحنی رو به خط مستقیم تبدیل کنیم، ممکن نیست مگر اینکه خط از بین برود. خط مستقیم از بین میره و چند خط دیگر درست میشه، یا خط منحنی از بین میره و چند خط مستقیم درست میشه. اون خط اول که مستقیم بود نمیتونه استداره رو بپذیره و اون خط اولی که مستدیر بود نمیتونه استقامت رو بپذیره. پس ثابت شد که برای استقامت و انحنا موضوع واحد نیست. این قانون رو توجه کنید، قانونی که ابن سینا در این خط بهش اشاره میکنه اینه: ثابت شد که برای استقامت و انحنا موضوع واحد نیست تا استقامت و انحنا روی اون واحد موضوع واحد تعاقب کنند. بلکه موضوع استقامت خطی است، موضوع انحنا خط دیگر، موضوعشون واحد است. این قانون که از مطالب گذشته به دست آمد، مطالب گذشته ما این نبود، این قانون از توی مطالب گذشته به دست آمد. از این قانون ما میتونیم قول بعضی ها رو رد کنیم، با کمک این قانون میتونیم قول بعضی ها رو رد کنیم. بعضی ها معتقدن که در افلاک سماوی تضاد راه داره. حکما غالبا در این عقیدن که در افلاک سماوی تضاد نیست، ولی بعضی گفتن تضاد هست. دلیلشون هم اینه: ما در افلاک سماوی هدبه داریم، تهدب داریم و تقعر. یعنی شما در افلاک قسمت مهدب فلک رو میبینید، قسمت مقعرم نیابید و اون تهدب و تقعر با هم تضاد دارند. پس در افلاک تضاد راه پیدا کرده، تهدب و تقعر تضاد دارند، پس در افلاک تضاد راه پیدا کرده. این قول رو ابن سینا با این قانونی که الان استفاده کردیم باطل میکنه. دو تا فرض رو درباره این قول مطرح میکنه، دو تا فرض رو. در فرض دوم از این قانون مذکور استفاده میکنه. ایشون میگه که تهدب و تقعر موضوعش چیه؟ گوینده میگفت تهدب و تقعر تضاد دارن و چون ما تهدب و تقعر رو در افلاک داریم، پس تضاد رو تو افلاک داریم. ابن سینا میگه که موضوع تهدب و تقعر چیه؟ جسم فلکه یا سطحه؟ اگه بگین جسم فلکه، کل جسم ملاحظه بشه به عنوان موضوع تقعر و تهدب، تقعر و تهدب توی جسم واحد جمع شده و دو امر متضاد در موضوع واحد جمع نمیشند. پس تقعر و تهدبی که موضوعشون جسم قرار داده شد تضاد ندارد. و اگر بگویید موضوع تهدب اون سطح بالایی فلکه، موضوع تقعر سطح پایینی فلکه، که موضوعها رو یکی نکنید، نگید موضوع تعدد و تقاعد جسم فلکی. در این صورت موضوع هر دو میشه یک، یعنی موضوع تعدد و تقاعد میشه جسم واحد. وقت در جسم واحدی دو تا جمع میشن و دو چیزی که در امر واحد جمع بشن تضاد ندارن، پس تقاعد و تعدد تضاد ندارن. شما اگر این چنین بگید، بگید که موضوع تعدد اون سطح بالایی فلکه، موضوع تقاعد سطح پایینی فلکه، موضوع رو دوتا کنید، بعد بگید که خب این دوتا یعنی تعدد و تقاعد در یه موضوع جمع نشدن پس میتونن تضاد داشته باشن، جواب میدیم بهتون. از این قاعده که گفتیم استفاده میکنیم. آیا میتوانید شما در تضاد لازم دارید که متضادان بتونن تو موضوع واحد تعاقب کنن؟ اگرچه نمیتونن اجتماع کنن ولی میتونن تعاقب کنن. در تضاد این چنینه که باید متضادان در موضوع واحد اجتماع نکنن ولی بتونن تعاقب کنن. مثلا سواد و بیاض که بر جسم خواهد وارد بشه، بر یک جسم مجتمعا نمیتونه وارد بشه ولی متعاقبا میتونه وارد بشه. اول سواد رو وارد کنیم، بعد پاکش کنیم، بیاض رو وارد کنیم. پس متضادان شأنشون این است که در یک موضوع اجتماع نمی کنند ولی در یک موضوع می تونند تعاقب کنند. حالا ببینیم آیا این تعدد و تقاعد می تونند توی یک موضوع تعاقب کنند؟ مثلا این سطح بالایی که محدبه می تونه مقعر بشه؟ اگر تعدد و تقاعد مزاد به یک دیگر باشند باید در یک موضوع بتونن تعاقب کنن. مثلا در اون سطح بالا که تعدب است باید تعدب رو بتونیم باطل کنیم، تقعر رو بیاریم. یا در سطح پایین که تقعر هست باید تقعر رو باطل پاک کنیم، تعدب رو بیاریم. اگر تونستیم این کار رو بکنیم که هر دو، یعنی تقعر و تعدب تونستن تر موضوع باید تعاقب کنن، میتونیم بگیم بینشون تضاد هست اگر شرایطی دیگر تضاد داشته باشن. ولی فرض اینه که قانونی که ما گذاشتیم اجازه نمیده تعدب رو بخواهید پاک کنید جاش تقعر بذارید، اون سطح محدب باید باطل بشه. سطح محدب در این محدب بودن نمیتونه مقعر بشه، در بعد از تعدب هم نمیتونه مقعر بشه. همونطور که در این تعدب نمیتونه مقعر بشه، نمیتونه تقعر پیدا کنه، تعدبش هم بخواد از من ببرید تقعر بش بدید نمیشه، بلکه این سطح باطل میشه. اگر تعدبش ازش بگیرید باطل میکنید، وقتی تقعر میارید یه سطح دیگری تولید میشه، نه همون سطح اول باشد که به عقب تعدب تقعر رو پذیرفته. همچنین قسمت مقعرش رو اگر بخواد محدب کنید بازم نمیشه، بلکه سطح باطل میشه، بعد از باطل شدن یه سطح محدب جدیدی تشکیل میشه، نه اینکه اون سطح مقعر محدب بشه. پس توجه کردید همونطور که استداره و استقامت رو نمیشه به موضوع واحد متعاقب کرد به قانونی که بیان کردیم، همچنین تعدد و تقعر رو هم نمیشه روی موضوع واحد متعاقب کرد. پس نتونستیم بین تعدد و تقعر تضاد قائل بشیم تا این تضاد رو شما در افلاک راه بدید. خب تموم شد بس. گروهی گفته بودن در افلاک تضاد هست چون تعدد و تقاعد هست و تقدم و تقاعد تضاد داره. ابن سینا اینطوری ردش میکرد، گفت یا موضوعشون رو جسم میگیرید، خب موضوع واحد مجموع هر دو میشه و این نشون میده که این دو مضاد نیستن، اگه متضادون موضوع واحد جمع نمیشدن. یا اینکه موضوعشون رو سطح میگیرید، در وقتی سطح میگیرید دوتا امر در یه موضوع جمع نشدن ولی باید تعاقب کنن، تعاقب هم نمی کنن. پس اگر موضوع جسم باشد متضاد بودن تعدد و تقعر باطل می شود از این جهت که می تونن تو موضوع واحد جمع بشن و دو چیزی که می تونه تو موضوع واحد جمع بشه متضاد نیست. و اگر موضوع رو سطح بگیرید، درسته که این دو در یه موضوع جمع نشدن ولی متضادان باید در یه موضوع بتونن تعاقب کنن، در یه موضوع نمیتونن تعاقب کنن. ابن سینا این فرض دوم رو که موضوع سطح باشه با توجه به اون قانونی که استفاده کرده باطل میکنه. لذا میگه با توجه به قانونی که ما جر کردیم و توضیح دادیم، قول کسی که تضاد رو در افلاک راه میده باطل شد. شما شروع میکنه ببینیم از عبارت رو بخونم. صفحه 466 این سطح 15 و یسقط من تصور من بخونید، اون بعدی منه، ساقط می شود از تصور این قانون. این قانون چی بود؟ قانون این بود که استقامت و انحنا روی یک موضوع نمی توانند تعاقب کنند، زیرا که تعاقب این دو باعث می شود که موضوع باطل شود و موضوع جدیدی حادث شود. یک موضوع باقی نمی ماند که این دو تا بتونن روش تعاقب کنند. از تصور این قانون قول کسی که گمان کرده باطل میشه. قول کسی گمان کرده چی گمان کرده؟ گمان کرده که در طبایع امور سماویه تضاد هست. نه حکما میگن در سماوات تضاد نیست، هیچ تضادی اونجا نیست، اما این چون گفته در طبایع امور سماویه تضاد است، لأن فیها تقبیبن و تقعیرن. من از تقبیب تعبیر کردم به تهدیب، تهدب، تقبب. تقبیب یعنی قبه دار، قبه داشتن، این همون قدوه داشتنه. قبه یعنی گنبد، قبه داشتن یعنی قدوه داشتن. تقبب با تهدب یکیه، تقبب هم که معلومه، تقبیب هم با تهدیب یکیه، تقعیر هم که معلومه. لأن فیها یعنی لأن در امور سماویه تقبیب داریم و تغییر داریم، یعنی برآمدگی داریم و تورفتگی داریم. این قول با تصور قانونی که ما جعل کردیم باطل میشه. فانه تعلیل برای یسقطوس. چرا این قول ساقط میشه؟ مصحح کتاب مقول این قول را یا مزنون این زن رو توی گیومه نوشته و کار خوبی هم شده، همین جوری هم باید باشه. فانه دلیل بر یسقط است. چرا این قول ساقط میشه؟ زیرا اگر موضوع اول این موضوع غریب در تضاد، موضوع غریب متضادان باید متضادان باید موضوع غریب داشته باشند که در اون موضوع غریب نتوانند جمع شوند و بتوانند تعاقب کنند. موضوع بعید کافی نیست، وحدت موضوع بعید کافی نیست، وحدت موضوع غریب لازمه. مثلا دو تا شی، مثلا بیاض سواد، باید موضوع غریبشون که جسمه، موضوع غریبی که جسمه داشته باشه. موضوع بعیدشون جوهر، اون به درد نمیخوره. موضوع بعید در تضاد واحد باشه کافی نیست، در متضادان باید موضوع غریب واحد باشه، وحدت موضوع بعید به درد نمیخوره. ایشون یعنی ابن سینا از موضوع غریب در اینجا تعبیر کرده به موضوع اول. فإنه إن كان الموضوع موضوع بعید جوهر، البته بله، مثلا جوهر اون مثلا فرض کنید که دو تا جسم داشته باشید، در یکی بیاض باشه در یکی سواد باشه، درسته این دو هر دو جوهرند و الان موضوعا وحدت دارند در جوهر بودن، ولی این کافی نیست از تضاد. باید یک جسم داشته باشن، داشته باشیم که بیاض و سواد توش تعاقب کنن و نتونن اجتماع کنن، ولی یه جوهر داشته باشیم با دو تا جسم، یه جسم سفید یه جسم سیاه، این که تضاد درست نمیشه. تضاد در صورتی درست میشه که موضوع اول برای این سواد و بیاض داشته باشید و این سواد و بیاض نتونن تو اون موضوع اول جمع بشن و بتونم توی اون موضوع اول تعاقب کنم. اما اگر در موضوع اول جمع نشدن، موضوع اولشون جسم جمع نشد، در جوهریت جمع شدن، یعنی این دوتا موضوع ها هر دو جوهر بودن، این تضاد درست می کنه. در موضوع قریب باید وحدت حاصل باشد، در موضوع بعید وحدت حاصل بودن کافی نیست. فإنه إن كان الموضوع الأول للتغيير والتغيير هو الجسم نفسه واجتمع في كرة واحدة، موضوع تغيير وتغيير جسم باشد، خود جسم نه سطح جسم، نفسه یعنی خود جسم نه سطحش، واجتمع یعنی تغيير وتغيير هم جمع بشن در یک کره، معلوم میشه که فلسفه با متضادن ضد هم نیستن، چون جمع دارن میشن در یک موضوع جمع میشن، در حالی که زدان در یه موضوع جمع نمیشه، پس معلوم میشه اینا زدان نیستن. و این کان موضوع همه، اگر موضوع تقریب و تقریب جسم نباشد بلکه سطح این متفرقه باشه، دو سطح جدا باشه، سطح بالایی بشه موضوع برای تقریب، سطح پایینی بشه موضوع برای تقریب، وقت یمن ان یقبل المقعر من همه التقریب و المقبب من همه التقریب، من می شود که اون مقعر از این دو سطح تقویب رو قبول کند یا مقبب از این دو سطح تقعیر رو قبول کند، یعنی نه اون محدب می تواند مقعر شود نه مقعر می تواند محدب شود، پس تقبب و تقعر روی یک موضوع نمیتونن تعاقب کنند، و دو چیزی که نتونن توی موضوع تعاقب کنن تضاد ندارن، پس تقبب و تقعر تضاد ندارن. الان ما اوزهنه ها، یعنی الان ما اوزهنه ها در همون قانونی که در مورد استقامت استداره گفتیم، فلای صاحب متضادن، پس تقبب و تقعر متضاد نیستن. در اونجا که موضوع اولشون رو جذب گرفتیم گفتیم فلای صاحب متضادن، حالا که موضوع اولشون رو سطح این گرفتیم بازم میگیم فلیسا با متضاده. چرا متضاد نیستن؟ از لیسا موضوع هما زالش، زیرا موضوع هما، از لیسا موضوع هما زالش، زیرا این دو موضوعشون زالش، یعنی این دو سطح، یعنی این سطح بالاخره، لیسا یقبلان تعاقب هما، موضوع ها هیچ کدوم از این دو موضوع هما، موضوع هما زالک، یعنی همین موضوعی که الان بحث کردیم که سطح هست نجس، هیچ کدام از این دو موضوع قبول نمی کنن تعاقب این تقبب و تقعر را. موضوع دیگری هم که واحد باشه بتواند تقبب و تقعر رو با هم قبول کنه که نداریم، یا موضوع جسم بود یا موضوع دوتا سطح بود، اگر موضوع جسم بود این دوتا توش اجتماع می کردن، اگر دوتا سطح بود این دوتا توش تعاقب نمی کردن، در هر دو صورت این دوتا تضاد نداشتن، این دوتا یعنی تقبب و تقعر. الان ما بیان این بحثش تمام شد، ابن سینا وارد بحث بعدی میشه. در بحث بعدی بحث هبوط و صعود حرکت رو مطرح می‌کنه، چون دو تا اشکال ابن سینا وارد کرد، یک اشکال در مورد حرکت مستقیم و مستدیر بود که بعضی‌ها گفته بودن این دو شخص از حرکتن و ابن سینا می‌خواست ثابت کنه که دو نوع از حرکتن و ثابت کرد، یه اشکال هم در مورد حرکت سعودی و هبوطی بود که گروهی فکر میکردن این دو حرکت دو شخص هست، ابن سینا میخواست ثابت کنه که اینا دو نوع هست. هر دو اشکال رو قبلا خوندی، ایشون اشکال اول رو جواب داد و ثابت کرد که حرکت مستقیم و مستدیر دو شخص از حرکت نیستن بلکه دو نوع از حرکت هست، یعنی اختلاف شخصی ندارن بلکه اختلاف نوعی دارن. بعد میرسه به شک دوم، به اشکال دوم که حرکت سعودی و سبوتی باشه و سعودی باشه، میگه این دوتا حرکت هم به نظر ما دو نوع هست، ولی مستشکل احتمال داد که دو شخص باشه، پس ما باید احتمال او رو که حرکت سعودی و حبوطی رو دو شخص میکند باطل کنیم و احتمال و ثابت کنیم که حرکت سعودی و سعودی دو نوع مختلف و نه دو شخص مختلف. میفهمد این کار رو ما بعداً انجام میدیم. ثم قال ابن سینا و اما شکی که وارد شد و ذکر شد که عبارت بود از حال ساعد و حابط، یعنی شکی که در مورد حرکت ساعد و حابط داشتیم، این شک رو فصل نحقق و بعدو بعداً تحقیقشون میاریم. مرحوم لایجه میفهمد سننقل و انقریب، ما هم به زودی بحثش رو مطرح میکنیم و نقلش میکنیم. خب این بحث ما تمام شد. سه تا بحث ما قرار بود که مطرح کنیم. یکی وحدت به شخص حرکت، یکی وحدت به نوع، یکم وحدت به جنس. از اولی که شروع به بحث کردیم وحدت به شخص رو توضیح دادیم. بعد در صفحه 461، یعنی 6 صفحه قبل از این، در سطر دوم داشتیم و اما وحدتها به نوع، وحدت نوعی حرکت رو اثبات کردیم که تا اینجا طول کشید. توجه داشتید ما بحثمون در وحدت به نوع بود، ولی اختلاف نوعی حرکت رو مطرح کردیم. اینو من بارها عرض کردم چرا این کار کردیم. وحدت اختلاف نوعی حرکت رو مطرح کردیم تا عامل اختلاف به دست بیاد، بعد بتونیم بگیم این عامل اگر نباشد وحدت نوعی رو داریم. اینطوری وارد بحث شدیم. حالا الان در این صفحه 467 که 6 صفحه بعد از اون طرح وحدت به نوعه، میگیم و اما وحدت ها بلجنس، یعنی اما وحدت حرکت وحدت بلجنسش، یعنی این عطف بر اون 6 صفحه قبل. حالا وارد بحث میشیم که چطوری ما میتوانیم دو حرکت رو واحد بلجنس بدانیم. میفرماد که دو حرکت سه حالت دارد. حالت اول اینه که هر دوشون تحت جنس قریب داخلند، مثل تسخن و تبرد. سخونت و برودت دو کیف ملموسند. تسخن و تبرد دو حرکت تو این کیف ملموسند. پس دو حرکتی هستند که تحت جنس قریب داخلند، کیف ملموس، تحت جنس قریب داخل. این دوتا وحدت بلجنس دارند، این دوتا وحدت بلجنس دارند چون تحت یک جنس داخلند. اما قسم دوم، دوتا حرکتی هستند که تحت جنس بعید داخل و در جنس بعید شریکه، نه در جنس قریب، مثل تسخن و تصبر. تسخن سخونت کیف ملموسه، سواد کیف مبصره. جنس بعید هر دو کیف محسوس. تسبد و تسخن حرکت در تسخن حرکت در کیف ملموسه، تسبد حرکت در کیف مبصره. جنس اینا میشه کیف محسوس، جنس بعیده. و اینا مشترکن در جنس بعید، در جنس قریب مشترک نیست. تسخن و تبرد در جنس قریب مشترک بود، اما تسخن با تسبد در جنس قریب مشترک نیستن، در جنس بعید مشترک. بازم میگوییم تسبد و تسخن وحدت بلجنس دارن، دو حرکت هن که وحدت بلجنس دارن، منتها وحدت بلجنس البعید. قسم اول وحدت بلجنس داشتن، وحدت بلجنس القریب. قسم دوم وحدت بلجنس دارن، وحدت بلجنس البعید. این دو قسم. قسم سوم اینه که اصلا در جنس بعید هم با هم اشتراک نداره، مثل تسخن و نمو. تسخن حرکت در کیفه، نمو حرکت در کمه. کیف و کم یه جنس مشترک نداره، خودشون از اجناس عالیه، شرکت هم بینشون نیست. پس تسخن و نمو تحت جنس قریب داخل نیستن، تحت جنس بعید هم داخل نیستن. پس وحدت بالجنس القریب ندارن، وحدت بالجنس البعید ندارن، اصلا وحدت بالجنس ندارن. روشن شد. پس سه قسم حرکت داشتیم. در یک قسم دو حرکت وحدت در جنس قریب داشتن، در یک قسم وحدت در جنس بعید داشتن، در یک قسم هم اصلا وحدت در جنس نداشتن. پس از این بیان ما روشن شد که کجا میتوانیم وحدت بالجنس برای حرکت قائل بشیم، اونجا که در جنس قریب مشترک باشن یا اونجا که در جنس بعید مشترک باشن. جایی که اشتراک در جنس نداشته باشن وحدت بالجنس نیست. حالا عبارت توجه کنید. و اما وحدت ها، یعنی وحدت حرکت بالجنس، فیعتبر در این وحدت که انواع مختلف از این حرکات، منها یعنی حرکت یا حرکات، داخل باشند در جنس واحد. حالا چه جنس واحد قریب، چه جنس واحد بعید، در هر دو صورت وحدت بالجنس حاصله. که حرکت تسخن و حرکت تبرد که داخلن در جنس قریب، او تسخن و حرکت تسبد که داخلن در جنس بعید، به خلاف حرکت تسخن یا تسبد به شرطی که با حرکت نمو سنجیده بشه، که اینه داخل در هیچ جنسی نیست. یکی حرکت در کیفی که حرکت در کمه، کیف و کم که داخل در جنسی است، یه جنس مشترک نداره، خودشون جنس عالیه. پس حرکت نمو با حرکت تسخن یا حرکت نمو با حرکت تسبد یا حرکت نمو با حرکت تبرد، هیچ کدوم وحدت بالجنس ندارد. خب توجه کنید در این مثالایی که زده شد، در این مثال ها ما فیه الحرکه مساویه. در تسخن ما فیه الحرکه چیه؟ مقوله کیف ملموس. در تبرد هم مقوله کیف ملموس. ما فیه الحرکه هر دو کیف ملموس و کیف ملموس جنس قریبی دوست. در تسبد و تسخن ما فی الحرکه کیف محسوسه، نه ملموس و نه مبصر. یکی مبصره یکی ملموسه، اما ما فی الحرکه کیف محسوسه. در تسخن و نمو ما فی الحرکه در یکی کیف در یکی کمه که تحت یک جنس. پس در وحدت بالجنس باید مافی الحرکه رو نگاه کنید. اگر مافی الحرکه در این دو نوع حرکت دو نوع باشن، برای جنس قریب یا برای جنس بعید، وحدت بالجنس حاصل است و در غیر این صورت وحدت بالجنس حاصل نیست. از توجه کردید که در وحدت بالجنس وحدت مافی الحرکه لازم است و این وحدت مافی الحرکه یکی از اموری بود که در وحدت بین نو لازم بود. در وحدت بین نو گفتیم وحدت ما فیه و وحدت ما من و وحدت ما اله لازم است. در وحدت نو اینو گفتیم دیگه. الان توجه کنید در وحدت بالجنس یکی از این ستا رو اعتبار میکنیم که وحدت ما فیه باشه. دیگه وحدت ما من و وحدت ما اله رو که در حرکت در وحدت نوعی اعتبار کرده بودیم، در وحدت جنسی اعتبار نمی کنیم. در وحدت شخصی هم اگه یادشون باشه پنج تا از این شش تا رو تلاش کردیم، وحدت پنج تا از این شش تا رو در حرکت شخصی، در وحدت شخصی حرکت ادعا کردیم. حرکت شخصی رو اشتباه بودیم، دوباره براتون میگم، پنج تا از این شش تا عامل حرکت رو وحدتشون رو در وحدت حرکت شخصی بازم اشتباه بودیم، در وحدت شخصی حرکت اعتبار کردیم. این درست، پنج از اون شش عامل رو در وحدت شخصی حرکت اعتبار کردیم، سه تا رو در وحدت نوعی حرکت اعتبار کردیم، یکی رو که مافی حرکت هست در وحدت جنسی حرکت داریم اعتبار میکنیم. و بر جمله المعتبر و فیها، فیهانی در وحدت جنسی، معتبر در وحدت جنسی، هوه بعض و معتبر فی وحدت نوعیه، بعضی از وحداتی است که در وحدت نوعی اعتبار کردیم. در وحدت جنسی بعضی از اون وحدات رو اعتبار کردیم و اون بعض وحدت مافی الحرکه بود. پس حرکت در کیف و حرکت در کم و حرکت در عین و حرکت در وضع، اینا چهار تا جنس مختلفند. و بین خودشون تضاد نیست. اما حرکت نمو بزبور که هر دو حرکت کمی هست، اشتباه بکنم، بینشون تضاد نیست، بینشون وحدت نیست. اما حرکت نمو بزبور که حرکت کمی هست هر دوشون، بینشون وحدت جنسی هست. تخلخل و تکاسف هم که باز حرکت کمی هست همینطور، اونها هر دو بینشون وحدت در جنس هست. خب ایشون میگه و حرکت نمو و زبور یک، حرکت تخلخل و تکاسف دو، جنس واحد و وحدت در این جنس هست، پس در اینها وحدت حرکت هست. کذافل کیف و غیرهی، در کیف و غیر کیف هم اگر بخواد انواع کیف رو با هم مقایسه کنید، میگید که حرکت در کیف هست، میگید که وحدت جنسی داره. اما اگر بخواد کیف رو با کم و اینها مقایسه کنید، میگید وحدت جنسی نداره. مطلب روشن شد. وحدت بلجنس رو توضیح دادیم که وحدت بلجنس با چه شرایطی و کجا حاصل میشه. بحث بعدی رو نمی‌رسیم بخونیم، اگرچه کم خوندیم. بذاریم شما جلسه.